السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. در این روز جمعه و سالگرد ولادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، تحیات و تبریکات خودمون را به محضر مبارک امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و همه دوستداران و علاقمندان به اهل بیت و شما عزیزان تقدیم میکنم. در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مطالب و سخنان مختلفی گفته شده، ولی این حضرات معصومین شخصیتشون انقدر بزرگ هست که هر چقدر گفته بشه هنوز جای غور و ژرف‌تابی وجود داره، به خصوص راجع به حضرت فاطمه که تصریح شده که شناخت ایشون از مردم به نوعی مخفی نگاه داشته شده. یکی از معانی کلمه فاطمه این هستش که معرفت و شناخت ایشون در دسترس قرار نگرفته، و همینطور ایشون میدونید تشبیه شدن به شب قدر. ابعاد مختلفی داره این شباهت، یکیش هم همینه، همونطور که ما شب قدر را نمیدونیم کدوم شبه، حضرت فاطمه را هیچ کس نمیدونه که چه جایگاهی دارن و چه مقامی دارن. امروز من راجع به یکی از القاب اون حضرت میخوام صحبت بکنم که شاید به یک معنا مهمترین لقب اون حضرت باشه، و انشالله من فرصت کنم بحث قرآنیشم تقدیم کنم، مشخص میشه که چرا اینقدر در روایات ما روی این ویژگی برای حضرت فاطمه سلام الله علیها تأکید شده. میدونید ائمه و پیامبر اکرم و حضرت فاطمه سلام الله علیها هم اسم داشتند، هم کنیه داشتند، هم لقب داشتند. اسم اون چیزی است که هنگام ولادت پدر و مادر تصمیم میگیرند و روی فرزندشون میگذارند، که حالا اینم خودش بحث خیلی جالبی است که آیا این اسمهایی که انتخاب میشه اینها تصادفیه، یا اینکه طبق بعضی از تعابیر خود اسما هم از آسمان نازل میشه، گونه ای که با شخصیت فرد و آینده فرد ارتباط ممکنه داشته باشه. من حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم و به نظر خودم هم حالا کلیت اون شاید نداشته باشه، اما قطعا برای معصومین اسمهاشون هم روی حکمت بوده. حالا شاید انسانهای عادی نشه این حرف رو زد، ولی برای معصومین قطعا اسمهاشون رو حکمت بوده. اما لقبها دیگه قطعا روی ویژگی های شخصیتی و اون چه که از اون حضرات بروز کرد و ظهور کرد شکل گرفته. مثلا اگر فرض بفرمایید مثلا میگیم امام رضا، مثلا میگیم امام رؤوفه، امام رحیمه، اینا همه روایت داره، اینا سبب داره. امام موسی میگیم امام کاظم، امام جعفر رو میگه امام صادق، اینا همه حکمت داره، سبب داره. در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تعابیر و القاب مختلفی داریم. یکی از مهمترین و شاید مهمترینشون تعبیر صدیق است. من حالا چند مورد رو انتخاب کردم ولی خیلی موارد فراوانه که این تعبیر برای ایشون به کار رفته، چه در دعاها، چه در زیارات و چه در روایات. در دعا مخاطب ما خداست، در زیارت مخاطب ما اون شخصی است که زیارت میکنیم، در حدیث هم که معصوم ما رو مخاطب قرار میده، یعنی در هر سه نوع مواجهه و مخاطبه این تعبیر به کار رفته. مثلا در دعای افتتاح که همتون آشنا هستید این فراز رو داریم بعد از صلوات بر پیامبر: اللهم صل علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین و علی صدیقه طاهره فاطمه سیده نساء العالمین. سلام در مورد حضرت علی دو مسئله ذکر شده، یکی این که امیرالمؤمنین است ایشون، که خود کلمه امیرالمؤمنین کلمه بسیار مهمی است که فقط در مورد حضرت علی باید به کار بره و امامان ما اجازه نمیدادن که کسی حتی اونها را با این لقب یاد بکنه. دوم وصی پیغمبر بودنه، پس امیر المؤمنین و وصی و جانشین پیغمبر، این دو ویژگی برای حضرت علی هست. بعد میگیم خدایا صلواتت را بفرست بر حضرت فاطمه، منتها این اوصاف را ذکر میکنیم: و علی صدیقه طاهره، اون خانوم بزرگواری که صدیقه بود و طاهره بود، پاک بود، فاطمه سیدت نساء العالمین. که اینا حالا هر کدومش بحثای خودشو داره، من امروز فقط میخوام روی صدیقه صحبت کنم. در زیارت پیامبر اکرم میدونید چون حضرت فاطمه هم در مدینه دفن شدن، حالا ما دقیق نمیدونیم کجاست، اگه تو مفاتیح یا کتابای زیارت یا کتابای حدیث مثلا این از تهذیب الاحکام که مال شیخ طوسی است اگر نگاه بکنید، در کنار زیارت پیغمبر زیارت حضرت هم ذکر شده. اونجا داره که وقتی میخواییم حضرت رو زیارت بکنیم در مدینه: السلام علیک یا ام الحسن والحسین سیده شباب اهل الجنه، السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. صدیق شهید، که حالا این شهید احتمال زیاد داره که شهید به معنای کسی که کشته شده باشه نباشه، بلکه منظور صدیقین و شهدا باشه، که حالا من بعدم توضیح میدم. در زیارت امام حسین هم داریم که وقتی صلوات به مادرشون میفرستیم، باز اونجا داریم که السلام علی ائمه الهدى الراشدین، سلام بر مادر امامان هدایت و اهل رشد، السلام علی طاهره الصدیقه فاطمه سیدت نساء العالمین. کلمه صدیقه باز اینجا گفته شده. در روایت داره که وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت رو دفن کردند، اونجا این تعبیر رو کردند که سلمت که ایتها الصدیقه الا من هو اولا بک منی، من تو را تحویل کسی میدهم که او نسبت به تو از من اولا و سزاوارتره، یعنی تحویل رسول خدا میدم. اون وقت وقتی امیرالمؤمنین در اون لحظه حساس میخواد حضرت مورد خطاب قرار بده، میگه ایتها الصدیقه، ای خانومی که صدیقه بودی. حالا تعابیر زیاد و روایات و زیادی من یادداشت کردم که فرصت کمه. حتی ما داریم که کسی از امام علیه السلام سوال میکنه راجع به این که چه کسی حضرت را غسل دادن و حضرت میگن که امیرالمؤمنین ایشون را غسل دادن، طرف تعجب میکنه، حضرت میگن تعجب کردی؟ میگاره. بعد حضرت میگن که کلن این را بدون، صدیقه را فقط صدیق میتونه غسل بده، کما اینکه حضرت مریم را که صدیقه بود عیسی غسل داده، با اینکه طبق حالا اون چیزی که اونایی که قائل به اینن که کشته شده حضرت عیسی، میگن قبلش کشته شده ولی ما میگیم کشته نشده. در یک تعبیری داره که عایشه راجع به حضرت فاطمه این مطلب را میگه، میگه ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمه، میگه من تا به حال هیچ کسی را ندیدم که از فاطمه بیشتر صادق باشد، غیر ابیها، غیر از پدرش هیچ کسی را ندیدم که از فاطمه صادق تر باشه. حالا این فقط یه نمونه کوچکی است. اگر مواردی که راجع به حضرت کلمه صدیقه و ارتباط با صدق به کار رفته اینا بخواد گفته بشه خیلی بیشتر از ایناست. من فقط یه چند نمونه رو گفتم که روشن بشه که این یک صفت و ویژگی اساسی است برای حضرت. حالا برای اینکه این روشن بشه که صدیقه یعنی چی، یه مقدار بحث مفهوم صدق را روشن کنیم، بعد صادق و صدیق ببینیم فرق اینها با هم چیه. صدق معمولا ما اولین چیزی که تو ذهنمون میاد صدق مقابل کذب، کذب رو هم بیشتر به معنای دروغ لفظی تو ذهنمون میاد، بنابراین میگیم صدق هم یعنی صدق لفظی، یعنی کسی راست بگه. صادق را به کسی میگیم که راست بگه، ولی مفهوم صدق خیلی عمیق‌تر از اینه. صدق فقط به راست گفتن نیست، لذا در روایات ما وقتی که به راستگویی بخواد اشاره بشه گفته میشه صدق الحدیث، یعنی صدقی که در مقام حرف زدن و سخن گفتن و نقل قول کردن باشه یه شعبه از صدقه، میشه صدق الحدیث، ولی خود صدق بالاتر از این هاست. این آیه رو ملاحظه بفرمایید چقدر این آیه جالب و تکان دهنده است. با قسمتی از این آیه هم همه آشنا هستید، آیه ایست که معمولا وقتی کسی شهید میشه هم این آیه گفته میشه، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. از جمله مؤمنین، پس مقسم مؤمنینه، راجع به افراد غیر مؤمن صحبت نمی کنیم، تو خود مؤمنین مردانی انسانهایی هستند که صدقوا ما عاهد الله علیه، اینها عهد و پیمانی را که با خداوند بسته اند صادقانه به او وفا کردند. پس اینجا ببینید صدقو معناش گفتن نیست، که یعنی عهد و پیمان را گفتند، صادقانه گفتند. گفتن کافی نیست، ممکنه من صادقانه قول بدم، صادقانه وعده کنم، ولی باید وفا بکنم. اینجا صدق فقط این نیست که من بگم من قول میدم و راستم بگم، واقعا میخوام قول بدم، باید بتونم هم از عهده بر بیام. صدقوا ما عاهد الله علی یعنی اون وعده و پیمان و عهدی که به خداوند متعال عرضه داشتن اون رو پاش ایستادن. بعضی هاشون به مرحله شهادت و تقدیم جانشون به خدا رسیدن، فمنهم من قضا نحبه، به وفات رسیدن، جانشون رو در این راه دادن. حالا جانشون هم در این راه دادن ممکنه که لزوماً با قتل هم نباشه، ولی کسی که در راه وفای به پیمان الهی کشته بشه اونم به یک معنا شهیده. کمایی که یک روایتی داریم که برادران اهل سنتمون هم نقل کردن که مثلا من مات علی حب محمد و آل محمد مات شهیدا. یه دسته پس با مرگ خودشون صداقت خودشون را امضا کردن، یه ده هنوز زندن و من هم من ینتظر، اینا منتظرن هنوز، هنوز زندن، اما اهل وفا و استقامتن و ما بدلو تبدیلا. اینطور نیست که بعدن دوچار تبدیل رأی و تبدیل موضع و تبدیل دیدگاه و رویکرد شده باشن. بعد خداوند می‌فرماید لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین والمنافقات، ببخشید، و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما. خداوند متعال میاد صادقین را به خاطر صدقشون جزا میده، منافقین رو هم عذاب میکنه انشاء، اگر خواست، او یتوب علیهم، حتی منافقین هم ممکنه ببخشه. اینجا میگه یعنی اون کسانی که به وفای به وعده الهی نکردن ممکنه خداوند اینها هم باز ببخشه، بسته به اینکه درجه صداقت و نفاقشون چقدره. گاهی 100% نفاقه، گاهی 80%، گاهی ممکنه 10%. یک شعبه ها و شاخه های از نفاق ممکنه تو اکثر حتی کسانی که متدین هم هستن باشش. نفاق یه چیزی است که خیلی سخته که ازش بشه 100% خالص شو. ببینید تعبیر چقدر زیباست، لیجزی الله الصادقین بصدقه. یعنی اصلا داستان زندگینه، اونایی که صادقند جزای صدقشون رو میبینن، اونایی که منافق و یعنی غیر صادقند اونها هم مستحق عذابن انشاء او یتوب علیه، مگر که خدا ببخشدشون. یعنی اصلا داستان زندگی داستان صداقت و مقابلش درویی و ناراستیه. این جمله در دعای افتتاح هم خیلی جالبه که وقتی که از خداوند درخواست میکنیم که در آخر الزمان شاهد دولت کریمه باشیم، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، بعد میگیم تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. در اون دولت کریمه امام زمان اسلام و اهل اسلام عزیز میشوند و نفاق و اهل نفاق ذلیل میشوند. صحبتی از کفر نیست، چون کفر ما با کفر خیلی مشکل نداریم، ما بیشترین مشکلمون با نفاقه. کفر وقتی آفتاب بیاد، وقتی حقیقت روشن بشه آب میشه، اما نفاق زیر شعاع خورشید هم خودشو مخفی میکنه، کنار پیغمبر خدا هم خودشو مخفی میکنه. کفر فرسنگ ها فاصله میگیره از پیغمبر. شما کدوم کافری دیدید که با پیغمبر نزدیک باشه؟ حتی ممکنه جزو خانواده شون باشه، جزو دوستان نزدیکشون باشه. کافر اینجور نیست، کافر فاصله میگیره، صف جداست. اما نفاق ممکنه در اون درونی ترین لایه ها نفوذ میکنه، چه در درون شخص چه اطراف شخص. لذا مشکل با نفاقه. خب این راجع به صدق. بعد قرآن میفرماید که انسان هایی هستند که اینها صادقند. در این آیه‌ای که خوندم داشت لیجزی الله الصادقین بصدقهم، یه ده هستن صادقند، نه فقط در قول، در اون وفای به وعده، در اون عهد. در جای دیگه می‌فرماید که قال الله هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم. این هم در سوره آل عمران آیه 119. روز قیامت روزی است که صدق صادقین به کمکشون میاد، بهشون سود میبخشه. یعنی غیر از صداقت چیزی اونجا به درد نمیخوره. هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضو عنه ذالک الفوز العظیم. این صادقین با صدقشون نجات پیدا می کنند، بهشت برای اونها مهیا می شود، خدا از اونها راضی است و اونها از خدا راضی هستند و این است رستگاری عظیم. پس صادقین اینجور افراد هستند. بعدم خداوند متعال به ماها سفارش می کنه، اگر انشالله بنده جزو مؤمنین باشم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای مؤمنین تقوای خدا رو داشته باشید و برید با این صادقین هم صحبت و همدم بشید. کونوا مع الصادقین، سوره توبه آیه 119. این جایگاه صادقین هست، کسانی که صدق در کلام دارن، صدق در رفتار دارن، صدق در وعده ها و عهد و پیمانشون دارن. ولی یک دسته دیگری، یک مفهوم دیگری، یک مقوله دیگری رو باز قرآن باز میکنه به روی ما و اون صدیق بودنه. به تعبیر علمای ادب صادق اسم فاعله ولی صدیق صیغه مبالغه است. به لحاظ لفظی به کتاب لغت اگر مراجعه کنید میگه صدیق یعنی کثیر الصدق. یا مثلا میگن که الکامل فی الصدق. اما این فقط بحث لغویه، مفهوم قرآنیش رو اگر بخوایم به دست بیاریم یک مفهوم بسیار عمیقی است صدیق، و اگر برای خانوم ها باشه صدیقه. من یک کم این بحث رو باز میکنم، امیدوارم که انشالله خود شما این بحث رو دنبال بکنید. اولا چند مورد هست که به طور خاص قرآن به اونها کلمه صدیق یا صدیقه رو به کار برده. ثانیاً به شکل عام در مورد بعضی از افراد این کلامی به کار رفته. به طور خاصش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وذکر فی الکتاب ابراهیم. خداوند می فرماید در این کتاب، در قرآن، ابراهیم را یاد کن. خب ابراهیم کی بود؟ انه کان صدیقا نبی. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام صدیق بود و نبی بود. یعنی صدیق بودن انقدر مهمه که به تنهایی ذکر میشه. وقتی میگیم نبی بود خب خیلی مهمه، ولی باز صدیق بودن هم انقدر مهمه که اونم ذکر میشه. وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبی. راجب حضرت یوسف وقتی که خواب میخوان که ایشون خواب رو تعبیر کنه، خواب 7 سال رو که میدونید، اونجا داره که یوسف و ایها الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف. به ما فتوا بده. اینجا فتوا یعنی تفسیر کن، تعبیر کن این خواب را. یعنی چی که 7 تا گاو لاغر 7 تا گاو چاق را میخورن؟ هفت تا گندم خلاصه خشک هفت تا گندم تر رو میخورد. یوسف ایها صدیق، یوسف صدیق بود. راجب حضرت مریم سلام الله علیها هم داره مل مسیح و ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه. مسیح فرزند مریم رسول بود، خدا یا فرزند خدا نبود، فرستاده خدا بود. قبل از او هم فرستادگان دیگری بودند و مادر او صدیقه است. میدونید برای حضرت مریم چند لقب در قرآن به کار رفته؟ یکی صدیقه است، یکی هم سیدت النساء. البته مطهرم هست ولی از جملهش همین صدیقه است. خب اینا افرادی هستند که به طور خاص مثل حضرت ابراهیم، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت مریم که خداوند در مورد اینها تعبیر صدیق را به کار برد. اما به طور عام تا همینجا شما میفهمید چقدر این مهمه که خدا وقتی ابراهیم را میخواد مدح کنه میگه صدیقه، وقتی میخواد مریم را مدح کنه میگه صدیقه است. اما حالا به طور عام در قرآن مجید تعابیر بسیار مهمی راجع به صدیقین داره. مثلا خداوند متعال میفرماید که این آیه معروف من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. هر کسی که خدا و رسول خدا را تبعیت کند، اطاعت کنه، با کسانی خواهد بود که خدا به اونها نعمت داده. اینکه تو نماز هی میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم کیان؟ این انعمت علیهم اینجا بیان شده فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اگر اطاعت خدا و پیغمبر رو بکنید با اینا همراه میشید، با این چهار گروه. البته این چهار گروه به لحاظ مفهومیه، ممکنه یک کسی هم نبی باشه هم صدیق باشه، کما اینکه ابراهیم اینطور بود. چهار مفهومه، چهار صفته که اگر داشته باشه هر کی یکی از اینها رو، او جزو کسانی می شود که صراط مستقیم مال اوه، نه اینکه در صراط خواهد بود. ما به خدا میگیم ما را در صراط مستقیم قرار بده که مال ایناست. نبیین مشخصه، پیامبران برگزیده خدا که وحی دریافت میکنن، و صدیقین کسانی که صدیق هستند، حالا من توضیح میدم، شهدا کسانی که گواه هستند، کسانی که شاهد اعمال هستند، کسانی که حجت هستند، روز خداوند اینها رو احضار میکنه و از اینها گواهی میطلبه، و صالحین کسانی که در راه عمل به خیرات و عمل صالح انقدر پیش رفتن که حقیقتشون صالح شده. ببینید پس صدیقین بعد از نبیین میاد در یک درجه بسیار بالا. به یه عبارت دیگه در میان غیر انبیا بالاترین وصفی که میشه برای کسی بگیم صدیق بودنه. از صدیق بودن دیگه بالاتر نمیشه گفت. حتی برای انبیا هم فضیلته، صدیق نبی یا، ولی در غیر انبیا این از همه جلوتره، صدیق بودن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بحثی دارن در ذیل آیه 69 سوره نساء، من آل عمران عرض کردم سوره نساء، می فرمایند که الصدیق الذي لا يكذب اصلا. صدیق کسی است که دروغ و ناراستی اصلا در کار و زندگی و رفتار و سریره و باطنش هیچ جاش نیست. حتی ایشون میگه لا یفعل الا ما یراه حقا، کارهاش هم فقط کارهایی است که حقه، فقط حرف زدن نیست، اصلا کارش کار حقه. از هوای نفس تبعیت نمیکنه و چیزی را جز آنچه که حق میداند نمیگوید و چیزی را جز حق قبول نداره و اصلا نمیبیند. فهو یشاهد حقائق الاشیاء. صدیق کسی است که به حقیقت اشیاء رسیده، حقیقت اشیاء، اون منشأ صدق که همه چیز باید با اون مطابقت کنه تا صدق بشه، او را مشاهده میکنه. و یقول الحق و یفعل الحق، حق را میگه، حق را انجام میده. بعد وقت میگه بنابراین آیه داره به مراتب اشاره میکنه. اول النبیون و هم الساده، دوم الصدیقون، سوم شهدا، چهارم صالحون. پس به مقام صدیق یا صدیق رسیدن یعنی به بالاترین مراتبی که انسان میتونه برسه. نبوت خب یک مقامی است که خدا به انسان میده، خدا کسانی را برای دریافت وحی و تبلیغ انتخاب میکنه. اما وقتی بیایم تو کمالاتی که ما باید کسب بکنیم، چون اون اعطائیه، یه موقعیت، یه مقامه، توی اون کمالات به نظر میرسه که صدیق بودن بالاترین کمالی است که میشه کسب کرد. کسی که همه وجودش از حرف و سخن و فعل و نیت و اراده و خواستش مطابق با حق باشه، این میشه صدیق یا صدیقه. حالا اگه خانوم باشه میشه صدیقه. این چه مقام بالایی است و چرا اینقدر روی حضرت تکیه شده، روی صدیقه بودن؟ چرا سنی و شیعه همه گفتن که پیغمبر فرمود خداوند به خاطر غضب فاطمه غضب میکند، به خاطر رضای فاطمه راضی میشه؟ به خاطر که او صدیقه است. او یه کسی نیست که دنبال چیزی غیر از حق باشه. چه واضحیه. و اینکه حالا چطور میشه که در یک مسئله ای که ایشون شهادت بدهد کسی بخواد شهادت ایشون رو قبول نکنه، اینا دیگه بحثایی است که باید افراد برن روش فکر کنن ببینن که چطور میشه چنین چیزهایی اصلا قابل قبول باشه. امیدواریم که انشالله به برکت صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همه ما بهرمند از این صفت مهم صدق باشیم انشاءالله. اگر صدیق نمیتونیم باشیم، لااقل صادق باشیم، لااقل با صادقین باشیم و انشاءالله جامعه دینی و ایمانی ما بیش از هر جامعه و گروه دیگری به این صفت شناخته بشه انشاءالله. از همه عزیزان تشکر میکنم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین.